بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان الاشکال فی ان العلم بصرف ما حصل بإعانت البایع والمعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانت علی الحرام ام لا؟ فحاصل محل الكلام هو ان الإعانت علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هي اعانتون على الحرام ام لا؟ فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت تاجر و مسیر الحاج و ان الفرق بین اعطاء صوت للظالم و بین بیع العنب لا وجه له و ان اعطاء الصوت اذا کان اعانتن کما اعترف بهی فی ما تقدم من آیات الاحکام کان بیع العنب کذالک کما اعترف بهی فی شرح الارشاد فاذا بنینا علی ان شرط الحرام حرامون مع فعله توسلا الی الحرام کما جزم بهی بعض من دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوسل به إلى التخمير وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر وإن شئت قلت إن شناء ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لاجل ذلك فالبائع انما يعين على شراء المحرم. نعم لو لم يعلم ان الشراء لاجل التخمير لم يحرم وان علم انه سيخمر العنب باراده جديده من وكذا الكلام في بائع الطعام علا من یرتکب المعاصی فإنه لو علم ارادته من الطعام المبیع للتقوی بهی عند التملک علی المعصیه حرم البیع من و اما العلم بانه یحصل من هذا الطعام قوة علی معصیه یتوسل بها الیها فلا یوجب التحریم هذا ولكن الحكم بحرمت الاتیان بشرط الحرام توسلا الیه قد یمنع الا من حیث صدق التجری والبیع لیس اعانتا علیه و ان کان اعانتا علی الشراء الا انه فی نفسه لیس تجریا. بحث به اینجا رسید که بیع عنب ممن یعمله خمرن آیا اعانه بر فعل حرام و اعانه بر اسم هست یا اعانه بر اسم نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در آخر بحث حرفشون به اینجا رسید که واقعا برای ما مشکل هست که آیا ما بیع عنب را اعانه حساب بکنیم یا اعانه حساب نکنیم. از طرفی میبینیم این شراء و تملکی را که مشتری براش حاصل شده است، این شراء و این تملک به قصد معصیت حاصل شده، یعنی این تملک کرده است عنب را للتخمیر و من هم دارم انگور را به او میفروشم، این فروش انگور برای او می شود اعانت بر شراء، و وقتی شراء به قصد تخمیر انجام گرفت، آیا فروش انگور را هم می توانیم بگیم اینم یک اعانت است بر تخمیر منتها با واسطه، یا نمی تونیم بگیم، یا نه اینجور اصلا بیاییم بگیم، بگیم شراء به قصد تخمیر این حرامه، برای این که این شرط حرامه، و شرط حرام یعنی چیزی که حرام به وسیله او انجام میگیره، شرط حرام حرامه، و این فروش انگور به او هم که مقدمه این شرطه، پس مقدمه شرط الحرام هم اعانتون علی اسم. وقتی شراء که شرط و تخمیر شد حرام شد، بیعی هم که مقدمه این شراء و اعانت بر شراء هست، این هم اعانتون علی اسم، اعانتون علی المعصیه. اگر این حرف را بزنیم، بنابراین بین تجارت تاجر و بیع عنب خیلی فرق حاصل میشه. در تجارت تاجر واقعا کار تاجر مقدمه عشر نبود، مقدمه مالیات گرفتن مالیات چی نبود، بلکه موضوع اخذ مالیات بود. کسی که مالیات را میگیرد، هر کسی که آمد از مبادی ورودی کشور داخل کشور بشه، یا از اون منتها الیه خروجی خواست خارج بشود، از او پولی میگیره. منی که به قصد سود، منی که به قصد انتفاع دارم تجارت میکنم، این تجارت من مقدمه گرفتن اون پول نیست، بلکه موضوع گرفتن اون پوله. اما در اینجا اینجور نیست. اگر من انگور را به طرف نفروشم، شرط حرام انجام نگرفته. وقتی انگور را به او فروختم، شرط حرام انجام گرفته. یعنی چیزی که با او حرام صورت میگیره، چیزی که با او حرام تحقق پیدا میکند. پس در اینجا بیع العنب مقدمت للشراء، و شراء و شرط للحرام، و شرط الحرام حرامون، پس این فروش انگور به او هم مقدمه این حرام هست. اما در باب تجارت اینجور نیست. ما نمیگوییم خرید و فروشی را که تاجر انجام میدهد مقدمه اخذ عشر، مقدمه گرفتن عوارض، نه، البته موضوع گرفتن عوارض تجارت من هست، اما عرفاً این جزء مقدمات او حساب نمی شود، و عرفاً گفته نمی شود انه اعان الظالم على اخذ العشر و انه اعان الظالم على اخذ الخراج، اینجور گفته نمی شه. پس فرق است بین تجارت تاجر و بیع عنب للتخمیر. و اما این که بیاییم بین بیع عنب و اخذ العصا و اعطاء العصا یا اعطاء الصوت الی الظالم فرق بگذاریم، واقعا بین این دوتا فرق نیست. چه ما تازیانه را به دست ظالم بدیم، چه انگور را به دست خمار بدیم، فرقی نمی کنه. فقط فرقش اینه که وقتی ما تازیانه را به دست ظالم دادیم، بلا فاصله بر سر مظلوم می زنه، اما انگور را که به دست خمار دادیم، می برد تو کارخانه، تو دیگ می ریزه، نمیدونم اجاق را روشن می کنه. ولی بالاخره دادن انگور به دست خمار با دادن صوت به دست ظالم فرقی نمی کنه. همین جوری که اعطاء الصوت الی الظالم عرفاً مصداق اعانت بود، پس بیع العنب للخمار هم عرفاً مصداق اعانت بر اسم هست. دقت فرمودید، کما این که خود مقدس اردبیلی هر دو حرفا زدن. شما اگر به کلمات مقدس اردبیلی مراجعه کنید، یک حرف در شرح ارشاد داشتن، یک حرف در آیات الاحکام داشتن. در آیات الاحکام فرمودن اعطاء الصوت الی الظالم مصداق الاعانت عرفن. در شرح الارشاد که بعد از نقل کلام محقق ثانی گفتیم، اونجا مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن حق این است که بیع العنب ممن یعمله خمرن حرامون. چرا؟ برای این که این بیع اعانت علی اسم. پس همین جوری که مرحوم الله خود مقدس اردبیلی در شرح الارشاد فرموده ان حرامه، و در آیات الاحکام هم اعطاء الصوت را گفته ان حرامه، این دوتا فتوا را کنار هم بگذاریم، معلوم میشد لا فرق بین اعطاء الصوت و بیع العنب. همین جوری که از این دو فتوا در دو کتاب این استفاده می شود، ما هم این استفاده را تأیید می کنیم و نظر ما هم که شیخ انصاری هست همینه. عنایت فرمودید، مگر این که کسی بیاد اینجا اشکال بکنه. یه مقدار دقت بفرمایید که احتیاج به دقت داره. مگر این که کسی بگوید این شراء به قصد تخمیر و تملک به قصد تخمیر که شما گفتید حرامه، نه معلوم نیست حرام باشه، حرام نیست. چون فرق است بین مقدمه واجب و مقدمه حرام. در معالم، در اصول الفقه گذروندیم، در قوانین گذروندیم که مقدمه واجب مطلقا واجبه، حالا چه به وجوب عقلی چه به وجوب شرعی. اما در مقدمه حرام ما گفتیم هر مقدمه حرامی حرام نیست، بلکه مقدمه حرامی حرام است که تا مقدمه انجام گرفت بلا فاصله ذل مقدمه که حرام هست انجام گرفته باشه. مقدمه حرامی حرام است که تفکیک بین مقدمه و ذل مقدمه ممکن نباشه. و به تعبیر دیگر، اگر مقدمه علت تامه برای حرام بود یا جزء اخیر علت تامه بود، همین جوری که ذل مقدمه حرام هست مقدمه هم حرامه. به جوری که وقتی ما مشغول مقدمه شدیم، عرف میگن مشغول حرام شده، چون نمیشود مقدمه را از حرام جدا کرد. اما اگر مقدمه حرام علت تامه برای حرام نباشه، گاهی بعد از این مقدمه حرام صورت میگیره و گاهی صورت نمیگیره. بر فرض جایی هم بعد از این مقدمه حرام صورت بگیرد، این مقدمه حرام نیست و تملک از این مقدماته. ما دیروز اثبات کردیم که تملک مقدمه مشترکه، هم می شود تملک مقدمه حرام باشه و هم می شود مقدمه چی باشه؟ حلال باشه. آدم انگور رو بخرد سرکه بیاندازه، آدم انگور رو بخرد و خود انگور را بفروشه، آدم انگور را بخرد و خودش مصرف بکنه، یکی هم این که انگور را بخرد و شراب بسازه. اگر انگور را خرید و شراب ساخت، چون خریدن علت تامه شراب سازی نیست، بلکه قد یعمل خمرن به سببه و قد یعمل خلن به سببه، بنابراین مقدمه حرام حرام نیست. حالا که مقدمه حرام حرام نشد، پس فروش من هم به این آقا اعانت بر اسم هست یا نیست؟ اعانت بر اسم نیست. چرا نیست؟ چون تملک حرام نیست، مگر این که حرمت این تملک را از باب مقدمه حرام اثبات نکنی، بلکه حرمت را از باب تجری اثبات بکنی. بیاییم بگیم تملک به قصد تخمیر این تجرن علی المولا و جرعتن علی المعصیه و تجری هم حرامون و تجری هم قبیحون، ولو تجری کاشف از خبث سیره متجریس، اما فعل معصیت کاشف از پلیدی اون عملی است که انجام گرفته. این جهت فارغ نیست، بالاخره تجری حرامه. و ما بیاییم بگیم تملک العنب به قصد تخمیر این جرعتن علی المولا، تجرن علی المعصیه و تجری بر معصیت هم چیه؟ حرامه. اگر حرمت تملک را که شرط الحرام هست از باب تجری اثبات بکنیم، دیگه فروش انگور مقدمه حرام نیست. چرا؟ برای اینکه چه وقت این تملک تجری می شود؟ وقتی دو تا شرط را دارا باشه، یکی مالک انگور باشه، یکی هم قصد ساختن شراب داشته باشه. این دوتا، این مجموعه می شود تجری، و فروش من به این آقا مقدمه شراء است یا مقدمه شراء است و مقدمه قصد؟ کدوم یکی؟ فروش انگور به خمار این مقدمتون لشراء و مقدمتون لتملک، یا مقدمتون لتملک به انزمام قصد الخمار؟ کدوم یکی؟ مقدمه کدوم یکیه؟ مقدمه فقط تملک. کار من تملک را برای او انجام میده، کار من قصد را برای او انجام نمیده. قصد اون آدم از باطن خودش سرچشمه میگیره، از خبث سریره خودش سرچشمه میگیره، از مقدماتی که در درونش هست نشأت میگیره. اون چرا که من انجام داده ام او را مالک الانگور کردم، او را مالک العنب کردم، او را خریدار عنب قرار داده ام پس بنابراین بیع العنب به این آدم که وقتی مالک شد با قصد میخواهد معصیت بکنه و این عملش را میگیم تجری، بیع العنب فقط مقدمه بر شراء است، مقدمه بر تملک است، و شراء به خودی خود معصیت نبود. شراء وقتی معصیت میشد که تجری باشه، و تجری وقتی بود که شراء به انضمام قصد باشه. انشالله که روشن شد. بله. خب بنابراین اگر از راه حرمت مقدمه وارد نشیم، از راه حرمت تجری وارد بشیم، اگر از راه حرمت تجری وارد شدیم، لازمش این است که بیع العنب دیگه مقدمه تجری نیست، چون تجری مرکب از دو چیزه و یک چیزش دست این آقای فروشنده نیست، مربوط به خود اون آقای خریدار هست. انشاءالله روشن شد. حالا این قول بالاخره تجری مرکب از چند تا چیز شد علمای اعلام؟ دو چی ها شد؟ یکی شرا، یکی قصد المعصیه، درست؟ پس مرکب از چند تا جز تشکیل شده؟ دو جز. یکی از جزاش چیه؟ شراه. پس شرا جزء للمرکب، والجزء للمرکب مقدمت للمرکب. چه وقت مرکب تحقق پیدا میکنه؟ وقتی جزءهاش تحقق پیدا بکنه. پس شرا احد و اجزاء المرکبه، که اسم مرکب تجری بود، درسته؟ و همین جوری که تجری حرام است، مقدمه تجری هم که چی باشه؟ شرا باشه، حرامه. و این فروش انگور گفتیم مقدمه چیه؟ شراعه. پس این می شود اعانتون علی الاسم و مقدمتون علی الحرام. می فرماین اگر این حرف را هم بزنید جوابش روشنه. جوابش چیه؟ می توانید جوابش را بدید؟ ما الان گفتیم مقدمه حرام کجا حرامه؟ وقتی که علت تامه باشه، یا این که تجری باشه. حالا پس شرایی که مقدمه فعل متجرا به هست، این شرا وقتی حرام می شود که خودش تجری باشه. چه وقت شرا تجری میشه؟ وقتی که اون آقای خریدار در شرا قصد تجری داشته باشه. باید نسبت به شرا قصد تجری داشته باشد تا بگیم از شرا و تجری، چون تجری عبارت بود از شرا به اضافه قصد، در حالی که این آقای مشتری قصد تجری داشت، قصد ساختن چی داشت؟ مشروب داشت. پس بنابراین اگر بخواهد شرا حرام بشود، الا ولابد باید از باب تجری حرام باشه. و وقتی از باب تجری حرام می شود که این شراء مقدمه متجرابه خودش هم قصد تجری باش باشه، اون وقت نقل کلام می کنیم در اون قصد. اون قصدم تازه احتیاج به چی داره؟ به قصد داره. و ها کذا و مسئله تسلسل پیش میاد. بنابراین برای این که ما دوچار تسلسل نشویم و انشالله از روی عبارت بیشتر براتون شرح داده می شود، بنابراین میگیم فروختن انگور به این آقا ولو به قصد تملک این آقا فروخته است، اما این را اعانت علل اسم و اعانت علل معصیه بهش اطلاق نمی کنیم. حالا از رو دقت بفرمایید ببینیم به کجا می رسیم. اگر یه قرار کمتر خوندیم اشکال نداره. الا انل اشکال، پس در این که بیع تاجر اعانت نیست بحثی نیست، الا این که اشکال در اینجاست که فی انل علم به صرف ما حصل، اگر من فروشنده علم دارم که این آقای خریدار صرف می کند ما حصل را، یعنی اون انگور را که خرید، این ما حصل را که به کمک کی ما حصل شد؟ به کمک من فروشنده. تا من انگور را نمی فروختم که اون آقا ما حصل دستش نبود دیگه. من اگر علم داشته باشم به صرف ما حصل برای مشتری به اعانت البایع و ما حصل للظالم به اعانت المعطی، اگر من علم داشته باشم به صرف ما حصل فی الحرام، می دانم که این آقای ظالم و این مشتری در حرام ما حصل به اعانت من را صرف می کند، هل یوجب و صدق الاعانت علی الحرام، آیا این موجب می شود که به فعل من هم اعانت بر حرام گفته شود؟ چون با یک واسطه می شود اعانت الحرام دیگه. هل یوجب صدق الاعانت علی الحرام ام لا، یا موجب نمی شود. فحاصل و محل الکلام، خلاصه حرف این است که ان الاعانت علی شرط الحرام، اعانت کردن مشتری علی شرط الحرام، که شرط الحرام چی شد؟ شرط الحرام تملک العنب شد، شراء العنب شد. این شرای عنب هست که شرط حرامه، یعنی تا شراء نباشد حرام که خمر باشد وجود پیدا نمی کنه، ولی می شود شراء باشد ولی خمر نباشه. و شرط را وقتی معنا کردیم گفتیم شرط اون چیزی است که من عدمهی یلزم عدم المشروط، اما من وجودهی لا یلزم وجود المشروط. آیا اعانت کردن علی شرط الحرام مع العلم به صرفهی فی الحرام، در عینی که من میدانم این شرط را در حرام صرفش میکنه، هل هی اعانتون علی الحرام، آیا این فروش من هم اعانت بر حرام هست؟ اعانت علی شرط الحرام هم اعانتون علی الحرامه ام لا؟ اشکال اینجاست. فظهر الفرق، پس تا اینجا یک مسئله روشن شد که کار تاجر با کار بایع العنب دوتاست یا یکی؟ دوتاست. تاجر کارش مقدمه اخذ عشر نبود، اما کار من مقدمه شرطه و شرطم شرط حرام هست. پس این دوتا با هم چی دارن؟ فرق دارن. فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت تاجر و مسیر الحاج، این فرق که انشالله خوب روشن شد. و از اون طرف بیاییم بین اعطاء صوت و بین بیع العنب فرق بگذاریم، واقعا بین اعطاء صوت و بیع العنب فرق هست یا فرق نیست؟ فرق نیست. و ان الفرق بین اعطاء صوت للظالم، فرق بگذاریم بین اعطاء صوت للظالم و بین بیع العنب، این فرق هم لا وجه له. و همین جوری که اعطاء صوت مصداق عرفی اعانت علی الاسم بود، بیع العنب کذایی هم مصداق عرفی اعانت علی الحرام هست دیگه. عرض شود که و ان اعطاء صوت، اعطاء صوت اذا کان اعانتن، اگر اعانت باشد عرفن، کما اعترف به، کما این که خود محقق اردبیلی اعتراف فرمود، فیما تقدم من آیات الاحکام، در آیات الاحکام، تا صوت نگفت، عصا گفت دیگه، عصا و صوت یکی دیگه، اگر او اعانت عرفی باشد، کان بیع العنب کذالک، بیع العنب به خمار هم اعانت هست دیگه، کما این که خود محقق اردبیلی گفته. البته در آیات الاحکام نگفته. کجا گفته محقق اردبیلی؟ در شرح ارشاد فرموده، کما اعترف بهی فی شرح الارشاد، که اول بحث دیروز بود. وقد استدل المحقق الاردبیلی على ما حکی عن من القول بالحرمت فی مسئلتنا، که مسئلتنا ما چی بود؟ همین بیع العنب ممن یعمله خمرن بود، به ان فیه اعانتون علی الاسم. این اعترافشون اونجاست و اعتراف اولیشون در آیات الاحکام. فاذا بنینا، اگر ما بنا گذاردیم، علا ان شرط الحرام حرامون، بر این که شرط حرام هم حرام است، البته شرط حرام حرام است به شرطی که آدم از اون شرط بخواد متوسل به چی بشه؟ به حرام بشه، نه مطلقا. فاذا بنینا علا ان شرط الحرام حرامون، مع فعل شرط، به شرطی که اصلا فعل و شرط توسلا الالحرام صورت گرفته باشه، تملک به قصد تخمیر صورت گرفته باشه، شرا به قصد تخمیر صورت گرفته باشه، کما جزم بهی، کما این که جزم پیدا کرده است بهی بعضون، من هم نمیخواد بعضی ها به این معنا جزم پیدا کرده ان، اون وقت دخل ما نحن فیه فی اعانت علی المحرم، قهرن بیع العنب هم میشود اعانت بر اون شرط دیگه، وقتی شرط حرام شد بیع العنب میشود اعانت بر حرام دیگه. فیکون بیع العنب، پس بیع العنب میشود اعانتن علا تملک العنب، این اعانت بر تملک است که خود تملک حرام شد یا حرام نشد، فرضین از خود تملک حرام شد دیگه. فیکون البیع اعانتن علا تملک العنب، اون تملکی که المحرم حرام شمرده شد مع قصد توسل بهی الی تخمیر، به شرطی که مشتری با این تملک یا میتونیم اعانتون علی تخمیر؟ نه، این فقط اعانتون علی تملک. بله، پس این فروش اعانت علی تخمیر نیست، اعانت علی شرب شارب الخمرم نیست، فقط اعانت علی تملک. باشه، ما اثبات کردیم که تملک چیه؟ حرام دیگه، و اعانت علی الحرام حرام است، ولو بهش نگیم این اعانت علی تخمیره. بله، به این فروش انگور گفته نمی شود اعانت علی تخمیر، و ان لم یکن اعانتا علی نفس تخمیر، و لم یکن اعانتا علی شرب الخمر، و ان شئت قلت، اگر دلت خواست از این راه وارد شو، بگو آقا همش که تخمیر حرام نیست، شراء هم حرامه، بگو ان شراء العنب لاجل تخمیر، و ان شئت قلت ان شراء العنب لاجل تخمیر حرام كغرس العنب، كما این که اصلا کاشتن درخت برای شراب حرامه، لاجل ذلك فالبایه، پس این آقای فروشنده این خریدار را بر چی کمک میکنه؟ بر شراء، و شراء هم که حرام شد دیگه. فالبایع او انما یعین و علی الشراء، که خود شراء حرام شد دیگه. بله، در یک صورت شراء حرام نیست، اگر الان ندانم قصد تخمیر داره، الان میخواد انگور بخره، اما این بابا را میشناسم عاقبت گرگ زاده گرگ شود، این طایفه نسلن در نسل خمار هستند، بالاخره انگور که دستش آمد شیطان بازیش میده، فردا چی میسازه؟ شراب میسازه، اما فردا قصد تخمیر پیدا میکنه، الان نمیدونم قصد دارد یا نه. در این صورت الان که میخوام انگور را بهش بفروشم، این عیب و ایراد و اشکالی نداره. نه، اگر این آقا و این علم، بله نعم، لولم یعلم، اگر فروشنده نداند که ان الشراء لعجل تخمیر، لازم نیست بداند که نیست، همین که نداند تخمیر را لم یحرم، اینجا فروش حرام نیست. و ان علم، اگرچه این فروشنده علم داشته باشد ان این آقای مشتری سیخمر العنب، بعدن میاد عنب را تخمیرش میکنه، اما به ارادت جدیده، بعدن تصمیم میگیرد و این انگور را که ملکش هست شراب میکنه، الان قصد شراب سازی نداره، اینجا حرام نیست. و همچنین از کلام فی بایع الطعام، اگر بنده به یک فاسق فاجری که دائما مشغول معصیت هست اگر جنسی را بفروشم و بدانم میخواد در راه معصیت مصرف بکنه، این ترشی میخره برای این که مشروب که خورده است مزه بکنه و بدمستی بکنه، پس در راه معصیت میخواد مصرفش بکنه، اینجا حرامه. اما اگر نه، الان گشنشه، آمده از چلو کباب بخوره، ولی قهرن آدم فاسق فاجر لاابالی وقتی شکمش پر شد به فکر معصیت هم قطعا خواهد افتاد، الان به فکر معصیت نیست، در این صورت بخوام طعام به او بفروشم ایرادی نداره. و همچنین است در جایی که ما علم داشته باشیم به این که بایع الطعام طعام را می‌خرد تا در راه معصیت مصرف بکند، فی بایع الطعام علی من یرتکب المعاصی فانه لو علم ارادته من الطعام المبی، اصلا طعام را می‌خواد تا تقوی پیدا کند به این طعام عند تملک علی المعصیه، اگر اینجوری بود حرام البیع من، فروختن به او حرامه. اما اگر علم اینجوری باشه و عمل علم به انه یحصل من هذا الطعام قوه، الان گرسنشه برای سد جوع غذا رو میخره، ولی وقتی خرد و سیر شد اون وقت معصیت انجام میدهد، و عمل علم به انه یحصل من هذا الطعام قوه علی المعصیه، که بعدن با این قوت به معصیت توسل پیدا می کند، یتوسل بالقوت الی المعصیه فلا یوجب التحریم، اینجا فروش به او عیبی نداره. پس بنابراین در چه صورتی بیع العنب به این آقای خمار حرام شد؟ وقتی بدانیم تملکش را برای چی انجام داده است؟ برای خمر انجام داده. ولی میتونیم این رو هم نگیم، بگیم این حرفم درست نیست، هازا، یعنی خذ این مطلب را، ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی الحرام قد یمنع، میتوانیم بگیم تملک و شراء ولو به قصد توسل الی الحرام هم باشد، اما این تملک و شراء حرام نیست، چون وقتی حرام است که از باب مقدمه حرام حرام باشه، و چه مقدمه حرامی حرام است؟ اون مقدمه ای که یا علت تامه باشد یا جزء اخیر علت تامه باشد، که علت که انجام گرفت دیگه انجام گرفتن معلول بعدش قهری و خود به خود باشه، و اینجا اینطور نیست. نه، وقتی یقین دارد، این که باز هم همون لحظه که میخواد انگورها را تو پاتیل بریزه سلب اختیار ازش نشده است دیگه، این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است، دیسنم نه، بازم مختار هست دیگه. عرض می شود که بنابراین می توانیم بگوییم که در این صورت حرام نیست. چرا حرام نیست؟ و بله، ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلن الیه قد یمنا، این معنی میشه، جهتش هم گفتیم. مگر این که از باب چی وارد بشیم؟ بگیم که تملک از باب تجری حرامه. خب اگر از باب تجری حرام شد، بیع العنب دیگه مقدمه تجری نیست، چون تجری یک جزئی دارد که ربطی به فروشنده نداره. این جز فقط به کی مربوطه؟ به خود اون آقای خمار، که اون جز چی باشه؟ قصدش باشه. الا من حیث و صدق تجری والبیع لیس اعانتن علی التجری، بیع اعانت بر تجری نیست، چون تجری شد مرکب یا بسیط؟ مرکب. بله، و ان کان البیع اعانتن علی الشراء، بیع اعانت بر شراء هست اما اعانت بر تجری نیست. الا انه، الا این که این شراء فی نفسهی لیس تجریا، شراء تجری نیست، چون تجری دو جزء داره. فان التجری یحصل، تجری حاصل می شود بالفعل، که مراد از فعل چی باشه؟ شراء. تجری به شراءی حاصل می شود که همراه با چیزی است که اون چیز مربوط به فروشنده نیست، اون چیز مربوط به خود این آقای خریدار هست دیگه. فان التجری یحصل بالفعلی که المتلبس بالقصد، که متلبس با قصد این آقای خریدار باشه. حالا بگید آقا وقتی تجری مرکب از فعل و قصد شد، پس احد المقدمات تجری چیه؟ فعل که شرا باشه، و این بیع من مقدمه اوست، و وقتی مقدمه حرام حرام شد، فعل من هم می شود اعانت بر چی؟ بر حرام. و توهمو ان الفعل مقدمتون له، و کسی اینجور توهم بکند که فعل که شرا باشد مقدمتون لتجری، حالا که مقدمه تجری شد فیحرم، بنابراین مقدمه حرام حرامه، اون وقت اعانت بر این حرام هم چیه؟ حرامه. فیحرم الاعانه، این توهم مدفوعون، جواب داده میشه. میگیم آقا این شرا حرمتش از راه مقدمه حرام است یا از راه تجری؟ اگر از راه مقدمه حرام باشه قبول نداریم، چون چه مقدمه حرامی حرام بود؟ و شراء علت تام نیست. و اگر از باب تجری باشه، تجری چند تا جز داشت؟ دو جز، یکی شراء، یکی هم الان باید این مشتری قصد تجری داشته باشد به شراء، و مشتری به شراء قصد تجری نداره بلکه قصد تخمیر داره، دقت فرمودید دیگه. و تازه اگر بخواد قصد تجری به این شراء داشته باشد، نقل کلام در خود قصد میکنیم، اون قصد وقتی تجری میشود که دارای چی باشه؟ قصد باشه، و ها کذا نقل در قصد قصد و قصد قصد قصد، و ازش چی بیرون میاد؟ یک آقای بی سر و بی دم به نام تسلسل ازش بیرون میاد دیگه. بنابراین این توهمت، البته معذرت میخوام، بعضی از این محشین جدید واقعش اینجا یه چیزی نوشتن که آدم میمونه که چطور مثلا فقط صفحه کاغذ باید سیاه بشه. ایشون تسلسل را برده است در این که این آقای انگور فروش انگور را از یه انگور فروش دیگه خریده و هاکذا. مگر ما الامالانه های انگور فروش داریم که این انگورا را از هم خریده باشن؟ بعدم ففهم را میگد، اشاره به این است که فرق است بین انگور فروش بی واسطه یا انگور فروش با واسطه. حالا انشالله شب مراجعه بفرمایید و دقت بفرمایید. عرض شود که این توهم مدفوعون به انهو لم یوجد قصدون الى تجری، قصد به تجری حاصل نشده است از این آقای خریدار تا این شرا حرام باشه، و اگر بخواهد قصد تجری داشته باشد مشتری به این شرا، نقل کلام در خود قصدش میکنیم، قصدش وقتی تجری میشود که صاحب قصد باشد و ها کذا و لزمت تسلسل. ففهم که تازه تمام این حرفا که زدی دردی باش دوا نمیشه. ما بحثمون در چی بود؟ در حرمت بیع عنب للخمار. تازه تجری کی گفته از حرامه؟ معصیت حرامه، و معصیت این است که خود فعل منهی عنه باشه، اما جرأت پیدا کردن بر مولا این کاشف از خبث سریره ی آدمه. اما این که اون فعل متجرابه تا مادامی که معصیت در ضمنش انجام نگرفته باشد حرام باشد، هیچ فقیهی نگفته است، و الا لازم میاد عرض شود که بین معصیت و غیر معصیت فرقی نباشه. بنده اگر یک ظرف آب را به نیت شراب خوردم، خب اگر این حرام باشد خود خوردن شراب هم حرام باشد، چه فرق است بین این دوتا؟ فقط آب را اگر به قصد شراب خوردم معلوم میشد من آدم بدی هستم، اما چیز بدی خوردم یا آب خوردم و چی حرام بود؟ چیز بد خوردن حرام بود، شراب خوردن حرام بود. به حضرت عباس من شراب نخوردم، من آب خوردم، اما من آدم بدی هستم، من یقینم این بود که این شرابه، یقین من که آب رو شرابش نمی کنه، من واقعا آب خوردم. پس این که ما بیاییم بگیم فعل متجرابه حرامون شرعن، این رو ما قبول داریم یا قبول نداریم؟ قبول نداریم. این هم عرض شود که وجه ففهم. حالا امروز به همین مقدار ما قناعت میکنیم، چون یه مقداری بحث داشت، انشالله فردا بیشتر خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله.